اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. امروز چهارشنبه 22 نوامبر سال 2017 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت از نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. سارنوال ارشد محکمه بین‌المللی جرایم از قاضیان آن محکمه خواسته است به تحقیقات پیرامون ادعاهای بدرفتاری و جنایات در افغانستان اجازه دهند. ادعاهای راجع شده به این محکمه بین‌المللی طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت، نظامیان آمریکایی و کارمندان اداره استخبارات مرکزی آمریکا را به بدرفتاری به شمول تجاوز جنسی و شکنجه و قوای امنیتی افغان را به ارتکاب جرم جنگی متهم کرده است. این نخستین بار است که فاتو بن سودا، سارنوال ارشد محکمه بین‌المللی جرایم، در پی تحقیق ادعاهایی برآمده است که نظامیان آمریکایی را به ارتکاب جرم جنگی متهم می‌سازد. ایالات متحده عضویت محکمه بین‌المللی جرایم را ندارد، اما شهروندان آمریکایی به خاطر ارتکاب جرایم در کشورهای عضو آن محکمه متهم و پیگرد شده می‌توانند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان می‌گوید وضعیت جنگی در سال روان در افغانستان در مقایسه با سال گذشته بهتر است. طارق‌شاه بهرامی میگوید که نیروهای امنیتی افغان توانستند ولسوالی‌های ناوه هلمند و غورک قندهار را در سال روان از کنترل طالبان بیرون سازند. آقای بهرامی که غرض یک سفر رسمی به واشنگتن دی سی آمده است، در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفت که قوای مسلح افغانستان پابند تمام قوانین جنگ و حفظ زندگی غیر نظامیان بوده و استراتژی جدید آمریکا درباره افغانستان مؤثرتر از سال‌های گذشته میباشد. جزئیات این مصاحبه را در نشرات صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید. تجاوزات جنسی توسط ملاها در مدارس پاکستان یک کار معمول است، اما درباره این مسئله حرف زدن کار دشواری تلقی می شود. اسوشیتد پرس در یک گزارش تحقیقاتی خود از آن می دارد که آزار جنسی کودکان در پاکستان یک کار معمول بوده و از دیر زمان به این سو در قریه ها و شهرهای آن کشور جریان داشته است. در این گزارش آمده است که پلیس در اکثر اوقات با گرفتن رشوه متهم را رها کرده و علیه ملاها هیچ گونه اقدامی نمی کند. اما سردار محمد یوسف وزیر امور مذهبی پاکستان این گزارش ها را رد کرده، آن را تلاش برای بدنامی ملاها و مدرسه های دینی عنوان کرده، می گوید جنایتکاران در هر جای موجود می باشد. سعد حریری صدر اعظم مصطفی لبنان سه‌شنبه شب دوباره به بیروت برگشت و قبل از رفتن به منزلش سر هدیره پدرش رفیق حریری رفته و اتحاف دعا کرد. انتظار می رود آقای حریری امروز چهارشنبه در مراسم رسم گذشت روز استقلال لبنان در بیروت شرکت ورزد و بعد با رئیس جمهور آن کشور ملاقات کند. سعد حریری قبل از آن که به لبنان برود در یک سفر غیر مترقبه به قبرس رفت و با رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرده است. آقای حریری دو هفته قبل به گونه غیر مترقبه در عربستان سعودی استعفایش را از سمت صدر اعظم لبنان اعلام کرد که رئیس جمهور لبنان آن را نپذیرفت. یک نظرسنجی که در سرتاسر ایالات متحده انجام شده نشان می‌دهد که 60% زنان آمریکایی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. یافته های همه پرسی پوانتونی کوینی پارک که روز سه‌شنبه به نشر رسید نشان می‌دهد که 2/3 زنان شامل در آن همه پرسی گفتند که در جریان کار آزار و اذیت جنسی را تجربه کردند. جزئیات بیشتر از اکمل خالقی.
نتایج همه‌پرسی در زمان به نشر می‌رسد که ایالات متحده با افتضاح حملات و آزار و اذیت‌های جنسی مواجه است که جهان سرگرمی‌ها، کسب و کار، شغل و سیاست را تکان داده است. در این سروی 20% مردها گفته‌اند که با آزار و اذیت جنسی مواجه شده‌اند که 60% آن در جریان کار اتفاق افتاده است. آن عده زنانی که در این همه‌پرسی از مواجه شدن با آزار و اذیت جنسی شکایت کرده‌اند، 69% آنان در جریان کار، 45% در جاده‌ها و 14% هم در داخل منزل با آزار و اذیت جنسی مواجه شده‌اند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه با همتای روسیه‌اش صحبت تلفنی کرده است. قصر سفید با نشر اعلامیه از آن داشته که جنگ سوریه، ایران، افغانستان، تهدید اتمی کره شمالی و بحران اوکراین محورهای عمده صحبت یک ساعته دو رئیس جمهور بوده است. این صحبت تلفنی آقای ترامپ با همتای روسیه‌اش در حالی صورت می‌گیرد که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در سفری از پیش اعلام نشده به روسیه رفته است. انفجار بم جاسازی شده در موتر سه‌شنبه شب در یک بازار در منطقه تحت منازعه بغداد و حکومت خودمختار کردستان کم از کم جان 32 نفر را گرفت. مقامات امنیتی عراقی گفتند که در آن رویداد کم از کم 80 تن مجروح شده است. در میان کشته شدگان حداقل 6 نیروی امنیتی عراق نیز شامل می باشد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن حمله را به عهده نگرفته است. منطقه توس کورماتو در 210 کیلومتری شمال بغداد موقع دارد و از لحاظ تاریخی محل بودباش کردها، اعراب سنی مذهب و ترکمنهای شیعه می باشد که پس از سقوط صدام حسین شاهد درگیری های شدید فرقه‌ای بوده است. رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه یک جا با ملانیا ترامپ و پسرشان بارون ترامپ بر اساس سنت سالانه ریاست جمهوری این کشور یک فیل مرغ سفید رنگ را مورد عفو قرار دادند. قرار است در ایالات متحده آمریکا از روز پنجشنبه به عنوان روز سپاسگزاری تجلیل شود که در آن روز معمولا تمام اعضای خانواده دور هم جمع شده یک فیل مرغ را ذبح کرده و نان شب را با هم صرف می کنند. اما دونالد ترامپ فیل مرغ سفید رنگی را که درومستیک نام داشت مورد عفو قرار داد و گفت خوشحالم که برخلاف میلیون ها فیل مرغ دیگر درومستیک یک آینده بسیار بسیار روشنه در پیش روی خود دارد. این بود خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا که خدمت شما تقدیم شد. و اکنون هم شنوندگان گرامی توجه شما را به بخشی از مصاحبه طارق‌شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان با همکار ما احمد سیر ضیا جلب می‌داریم که با آواز سرپرست وزارت دفاع افغانستان آغاز می‌شود.
جزئیات عمده استراتژی یا پالیسی جدید ایالات متحده آمریکا یکی خویی است که برای بار اول بالای کشوری که همسایه ما شما که تروریسم تمویل میکنه یک فشار بسیار زیاد وارد کرده که ما را خوشبین به این میسازه که فشار بالاخره امیدوار هستیم که کشور همسایه ما را در مسیر درست ببره که این پالیسی را اعلانش فرصت های بسیار خوب هم با وجود آورده که او عبارت هستی است که برای بار اول حمایت بسیار محکم ایالات متحده آمریکا و کشورهای متحدین ما شما را از لحاظ سیاسی افغانستان حاصل کرد که نظیر ازی در طول همی سالهای اخیر نبود.
آیا وقتی که شما حمایت میکنین از حملات هوایی و تجدید حملات که بدون شک انتقاد شدید مدافعین حقوق بشر برانگیخته که او بر اساس کشته شدن غیر نظامی ها و تلفات انگفت غیر نظامی ها است، شما نگران نیستین؟ آیا انتقاد ندارین؟ کشته شدن غیر نظامی ها رو متوجه هستین در افغانستان؟ براتون نارام کننده نیست؟
من به این سوال دوباره میم، اگه اجازه بدین که این سوالات شما رو من تکمیل جواب بگیم باز بیم بحث دوم. با وجود از اینکه برای ما با اعلان پالیسی فرصت ها با وجود آمده، حرف پیشتر شما بجه است که ما یک سلسله چالش ها رو بروستیم، یعنی از قبل کرده فعالیت های کشورهای همسایه که در مخاصمت با ما قرار دارن و گروپ های توریستی در افغانستان زیادتر شده و یقینا در پشت سر اینا دستای دیگه هم هست که حمایت میکنن، ولی در اینجا برای ما و متحدین ما بکار است که از این فرصت ما معقول استفاده بکنیم، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی. که از لحاظ نظامی عکس تدبیر شما گرفتیم، شما نتایجش میبینیم که بله ضربات هوایی ما و عملیات های خاص ما بی‌نظیر بوده و نتایج بسیار خوب داشته و گفتم میتونیم که با دشمن بسیار تلفات وارد شده و تقریبا از او حالتی که یک ماه دو ماه قبل بودن از او حالت باز ماندن، ولی جنگ از در بعضی حالت ها ما تلفات ملکی هم داریم، ولی شما مطمئن باشین که دولت افغانستان نظامیه افغانستان متحد استن به مراد قانون جنگ.
جنرال نیکلسن دین روز مدعی شد که یک پلان دو ساله دارن که در دو سال میخواین طالبان را عقب برانن و حداقل 80% خاک افغانستان تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار بدن. از این پلان چی معلومات دارین؟ این پلان چی رقم تطبیق میشه؟ تقریبا این چیزی است که رئیس جمهور اوباما در انگام فرستادن صدها بیشتر از 100,000 سرباز آمریکایی به افغانستان روی دست داشت. اما با برآمدن نیروهای خارجی و دادن کنترل جنگ به دست شما دوباره قلمرو از دست دادین. حال با این تعداد کم نیروهای خارجی پلان چگونه تطبیق میشه؟
خب یک قسمت با مکمل احترامی که به مطبوعات و میدیا داریم، یک قسمت بعضی موضوعات او رقمی که باید نکاس پیدا کنه نکاس پیدا نمیکنه. اگر بیایم ما با پارسال وضعیت جنگی افغانستان و امسال مقایسه بکنیم، ما در وضعیت خوب هستیم و نه تنها ما که
بر اساس
ما با اساس منطق میگیم برای شما،
به خاطر از اینکه پارسال ما گزارش ها میگه که قلمرو طالبان بیشتر از هر زمان دیگه شده.
ما پارسال ما برای مثال میتیم کل راپورا با اساس چیزی شاید باشه که کسی که مرجع راپور نشر کرده،
مثلا
ولی
سیگار.
ما اینالی ما برای شما میگیم که ما منطق شبرتان میگیم. پارسال ما اولسوالی ناوی هلمند و غورک قندهار در کنترل دشمن بود، امسال ما او را از کنترل دشمن آزاد کردیم. پارسال قندوز دو مرتبه سقوط کرد، ولی امسال مردم مطمئن است که قندوز سقوط نمیکنه. بین شما قضاوت دهی بکنین که این درست است که ما تلفات داشتیم، ولی چندین مرتبه نسبت به ما دشمن تلفات داشت، ولی به ریختاندن خون عساکر ما، نظامیه ما، امی خاک محافظت شده و از این بابا میشه با مورال بسیار بلند.
شما تا چه زمان نیاز به حمایت نیروهای خارجی دارید؟
ما به حمایت کشورهای همکار و کشورهای حمایت کننده تا زمانی ضرورت داریم که اردوی ما شما و نهادهای امنیتی ما شما با پای استاد شد. او اردوی را که ما تقریبا اردوی پرفش مسلکی و اردوی 100 ساله داشتیم را دست دادیم. فعلا اردوی ما شما اردوی 15 ساله است. نیاز به این است که قسمت ما شما از جانب کشورهایی که دوست ما شما هستند حمایت شویم. ولی به توانمندی اردوی خود هم باید ما مطمئن باشیم. ما شخصا من های سرپرست وزارت دفاع ملی از کارکردگی همه اردوی 15 ساله به نهایت راضی هستم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان عزیز، به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. در نخستین گزارش، شماری از جوانان افغان می گویند که مصارف کمرشکن عروسی در افغانستان سبب شده تا آنان از تشکیل خانواده محروم شوند. این جوانان می گویند که دولت باید قانون جلوگیری از مصارف گزاف عروسی را که چند سال قبل نافذ شده بود به صورت عملی تطبیق نماید. در این مورد گزارش را از ظفر بامیانی می شنویم.
برگزاری عروسی در افغانستان پر هزینه است و بسیاری از جوانان به همین دلیل نمی توانند تشکیل خانواده دهند. برخی از جوانان افغان می گویند که مصارف شیرینی‌خوری و عروسی ها در کشور گزاف و کمرشکن بوده و دولت باید قانون مصارف عروسی را به صورت عملی تطبیق نماید. برخی از این جوانان که هنوز قادر به تشکیل خانواده نشدند می گویند که در بیشتر موارد فامیل های دختر خانواده پسر را مجبور به مصارف زیاد در محافل عروسی و شیرینی‌خوری می کنند. بولا رفیع یکی از جوانان ولایت بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
ما تونز عروسی هم نکنیم، تصمیم هم برای عروسی نگرفتیم، چون که مصارفی قذافی که رسم رواجی که در اینجا هسته نمیتونیم بیدیم که نمیتونیم که ما عروسی کنم. خود دلیلش فقر اقتصادی یکی دیگه، رسم رواجی خیلی زیاده که مثلا پول مخفایه و دیگه غیر ازو رسم رواجی که مثلا مردم برو نون بیتی یا بخیش قومی فامیلی دختر بیتی دیگه غیر زور، خیلی رسم و رواجی است که ما نمیتونم، چیزی که ما به خود دیدیم نمیتونم. در صورتی که ما عمل کارمند دولت هم هستم، ماهانه 10000 افغانی معاش دارم، اما با این 10000 افغانی نمیتونم که ما پول جمع‌آوری کنم که تایی که عروسی کنم.
این در حال است که چند روز قبل ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در یک اقدام کم سابقه‌ای برای نخستین بار مراسم عروسی 37 زوج جوان را در این ولایت برگزار کرده بود. این مراسم عروسی دسته‌جمعی به هدف مبارزه با سنت‌های ناپسند و کاهش مصارف گزاف عروسی برگزار شده است. سید احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان:
هدف اساسی ما این است که ما بتوانیم با استفاده از فرصت‌ها فرهنگ در نهادی نبکنیم، تا اینکه ما از مصارف گزاف عروسی رو خواسته باشیم. با توجه به اینکه در هر عروسی که در محلات برگزار میشه دو لکسر اگر خانه در عروسی خیلی کمتر مصارف رو در واقع برمیداره.
برخلاف مراسم های معمولی عروسی در بامیان که با هزینه صدها هزار افغانی برپا می شود، جشن عروسی گروهی این 37 زوج جوان ساده ولی پرشور و دیدنی بود. 37 داماد تقریبا هیچ پولی برای عروسیشان هزینه نکرده بودند. علی یکی از دامادها که مراسم عروسیش را با تفاهم خانواده عروس به صورت دسته جمعی برگزار کرده است می گوید:
برای خانواده عروس توانستیم خودم شخصی با کسب اجازه هر طرفه توانستیم که رضایت اینا را جلب کنیم و بدون کدام پیسه چی عروسی خود را بندازیم.
برخلاف سایر محافل عروسی در افغانستان، در این محفل عروسی مردان و زنان به صورت مشترک در یک تالار حضور یافته بودند و عروس‌ها نیز در جمع تمام حاضران حضور داشتند. تمام مصارف عروسی این 37 زوج جوان حدود 1,800,000 افغانی شده است. با آنکه در قانون برگزاری مراسم‌های عروسی در افغانستان پرداخت و گرفتن جهیزیه و تویانه بلند منع شده است، اما هنوز در بسیاری ولایات این قانون تطبیق نمی‌شود. معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید که با منظور کاهش مصارف عروسی و نهاده نشدن مراسم های ازدواج گروهی در افغانستان، این برنامه در چندین ولایت کشور اجرا خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برگزاری مراسم های عروسی در افغانستان پرهزینه است و بسیاری از جوانان به همین دلیل نمی توانند تشکیل خانواده بدهند. چگونه جلوی این سنت های ناپسند گرفته شود؟ اندیشه جوانان در این زمینه چیست و دولت چه اقدامات را باید روی دست بگیرد؟ نسرین محمود عزیزی مصاحبه های با حبیب الله شایگان، جوانی از ولایت بامیان که درگیر مبارزه با رسم و رواج های ناپسند است، محترم محمد صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و خانم منیژه رامزی، فعال امور زنان انجام داده و نظرات آنان را جویا شده است که نخست با آواز آقای شایگان روی یکی از عواقب ناهنجار تقاضای هزینه هنگفت عروسی از پسران آغاز می شود.
من خیلی خوشبین هستم با برنامه های یا عروسی های دست جمعی و این عروسی های دست جمعی باعث می شود که فرهنگ های نادوس و ناپسند را از بین میبرد. به نظر من متاسفانه مو رسم رواج هایی که در جامعه افغانستان موجود بوده در بامیان رواج سالهای زیادی را در بین میگیرد تا بتوان یک جوان همو تویانه یا مصارف گزافی که در یک عروسی به مصرف میرسه اینا جمع‌آوری بکنه. حتی خیلی از جوان ها دست به کارهای ماجراجویانه زده، دست به سفرهای خارجی میزنه، دست به قاچاق مواد مخدر اینا زده. حتی خیلی از جوان ها هستن بخاطر که بتوان همو گله یا سه سال یا دو سال سه سال نامزاد میمونه نمیتونه تعروسی بکنه، راوی کشورهای دیگه میشن مثل یمن، سوریه. بخاطر زمین مشاهده زمین است. برادر همسینفایی امروز جنازهش متاسفانه کشور فکر میکنم در سوریه به شهادت رسیده بوده و این جنازهش در بامیان رسیده. یک از دلایلش هم بوده که بخاطر همین پیدا کردن پول عروسیش رفته بودن سوریه مرا در جنگهای در یمن سوریه اینجا هستن. اینجا مثلا آوازه ما 80 هزار خانی یا 90 هزار خانی میره وقتی میشنو متاسفانه دینا داخلشی میره.
متاسف هستم از این وضعیتی که پیش آمد به خانواده یکی از عزیزای شما. راه حل اساسی به نظر شما چی است؟
اول خود تشکری اینجا داری کسما به زمین اطلاعات فرهنگ میکنیم که اما این بار به دو ولایت مخصوص گرفته شده، یکی در بامیان مد نظر گرفته شده که در مزال شریف هنوز شروع نشده، کارهایی که در گیریان است. به نظر از ما خود این حکومت در همین بخش اگر دخیل باشد.
آقای مومن، صدای ای جوان شنیدیم، میخواییم که بپرسیم چی سبب شد که وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا به صورت گروهی عروسی ها را برا بندازه؟
وزارت اطلاعات و فرهنگ در چهار بخش عمده فعالیت داره. یک بخشش بخش جوان هستند. وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش ای هستند و در پالیسی جوانان برنامه هستند که ما از فرهنگ های و رواج های ناپسند در کشور خود جلوگیری کنیم. صدها جوان ها را داریم که اونا نامزاد شده ولی توانشان نمی رسه که عروسی کنه. ما برشان یک فرم گذاشتیم که موافقه فامیل خود بگیره و همچنان ملک قریه و ولسوالی را تایید کنه که واقعا این جوان به مشکلات اقتصادی دچار است و عروسی کرده نمی تنه. به این کتگوری باز 37 جوره بعد از ارزیابی ما نشانه شده که اونا 3 سال، 2.5 سال و 2 سال میشه که نامزد ولی توانایی عروسی را نداره. باز امین محفل از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ از سوی معینیت جوانا در ولایت بامیان برشان برگزار شده.
مومنت بگمی تقاضا از طرف جوانای دیگه از دیگه ولایت صورت بگیره، وزارت اطلاعات و فرهنگ آیا از این هزینه برآمده میدانه؟
خوشبختانه ما در هفته آینده یک محفل 25 جوره‌ای در بلخ داریم که در هفته آینده از بودجه کافی معینت جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ برگزار میشه، ولی ما بر مؤسسات و تاجرای خود هم صدا میکنیم. یک چیز باید یادآور شوم که این اولین بار نبود. در سال 1352 وزارت اطلاعات فرهنگ بار اول ابتکار کرده بود که در اون وقت در هتل کانتیننتال که اون وقت بیشتر یک هتل قیمتی به سطح کشور بود که حالا هم ارزش تاریخی خود داره، اونجا این برنامه برگزار بود که اونجا 6 جوره بود. در اون وقت نتاقا گرداننده این برنامه خانم نفیسه محمود و ندی پکتین که از نتاقای ورزیده کشور ما هستن و بود، اونا گردانندگی میکرد و ظاهر خویده در این میخاند. این ابتکار وزارت اطلاعات فرهنگ از سال 1352 داره.
تشکر میکنم. خانم رامیزی فعال حقوق زنان، یک تعداد از جوانان افغان میگه که دولت باید قانون مصارف عروسی را که قبلا نافذ شده بود عملا ای را تطبیق کنه، چرا که هنوزم در بسیاری موارد فامیل دختر خانواده پسر مجبور به مصارف زیاد در محافل عروسی و شیرینی خوری میکنن. اگر امی قوانین در رابطه به ازدواج عملی نشه و این فرهنگ ناپسند ادامه پیدا کنه، چه عواقب را به بار خواهد آورد؟ در پهلوی اشاراتی که همکارای ما کردن، بله،
ما خیلی موضوع ازدواج های دست جمعی را یک سال نیز میبینم زمان میبره تا هایسا قانون تطبیق شد. اما در کنار از اینکه ما میخواییم قانون تطبیق بکنیم، آگاهی های عامه باید صورت بگیره، در خود جوان ها باید این موضوعات افهام شده که بالاخره اینا درک بکنن که زندگی مشترک را تشکیل میتن، بر اساس چی باید خانواده را تشکیل میتن و نباید از محاقا زیربناها و حفاظ خراب بسازن. و به همین قسم نقش علما و روحانیون هست، نقش رسانه ها هست و تجار ملی هم در این زمینه نقش خود دارن که باید آیسایسا همین گونه ازدواج های دست جمعی اینا انجام بدن، مصارفش بپردازن، دیگه نهادها هم در این زمینه کمک و همکاری بکنن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک سرانوال محکمه بین المللی جرایم که دامه کند قوای نظامی ایالات متحده، کارمندان CIA، طالبان و اردوی ملی افغانستان در این کشور مرتکب جنایات علیه بشریت شدند، خواستار تحقیقات در این راستا گردیده است. گزارش را در این مورد از حفیظ آصفی میشنویم.
سرانوال ارشد محکمه بین المللی جرایم از قاضیان آن محکمه خواسته است تا به تحقیقات پیرامون ادعاهای بدرفتاری و جنایات در افغانستان اجازه بدهند. ادعاهای راجع شده به این محکمه بین المللی طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت، نظامیان امریکایی و کارمندان اداره استخبارات مرکزی امریکا را به بدرفتاری به شمول تجاوز جنسی و شکنجه و نیز قوای امنیتی افغان را به ارتکاب جرایم جنگی متهم کرده است. این نخستین بار است که فاتو بنسودا، سروال ارشد محکمه بین المللی جرایم، در پی تحقیق ادعاهای برآمده است که نظامیان امریکایی را به ارتکاب جرایم جنگی متهم می کند. ایالات متحده عضویت محکمه بین المللی جرایم را ندارد، اما شهروندان امریکایی به خاطر ارتکاب جرایم در کشورهای عضو این محکمه متهم و پیگرد شده می توانند. این در حال است که خانم هوریا مصدق، مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، می گوید که افغانستان نیز می تواند از طریق چنل های دیپلماتیک این قضیه را بررسی کند.
یکی از اقدامات قانونی را که دولت افغانستان می تواند روی دست بگیره امو چنل های دیپلماتیک است که از طریق مذاکره و مفاهمه با مقامات می تواند که این موضوع حل شود و شواهد و مدارک را که اگر دولت افغانستان در دسترس داشته باشه و یا هم اگر دیدبان حقوق بشر بتانه او را در دسترس دولت افغانستان قرار بده، اینا میتونن با استنباط با او اسناد و مدارک میتونن که نه تنها خواهان وضاحت شدن بلکه تقاضای جبران خسارت بکنن.
سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم بر بنیاد معلومات خود گفته است میتوان باور کرد که قوای نظامی ایالات متحده و کارمندان CIA بین سالهای 2003 و 2004 و شکنجه، برخورد ظالمانه، اهانت به حیثیت فردی و خشونت جنسی بر زندانیان جنگی در افغانستان و سایر محلات توسل جستند. با باور خانم مصدق در این روند داشتن اسناد معتبر لازمی به نظر می رسد.
طبعا اول من فکر می کنم که وقتی که چنین یک ادعای صورت می گیره حتما باید یک اسناد و مدارک قوی وجود داشته باشه و در پهلوی از وظیفه دولت افغانستان این است که این مسئله را بعدا به پیگیری بکنن و همچنان از طریق سازمان ملل متحد و همچنان از طریق محکمه بین المللی عدالت می تونن که این موضوع
سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم همچنان گفته است که طالبان و متحدان آن گروه به ارتکاب جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی از جمله ارعاب مردم، کشتار هدفمندانه و گروگانگیری غیر نظامیان متهم می باشند. محکمه بین المللی جرایم در سال 2002 ایجاد شد و نخستین محکمه است که جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی را در جهان پیگرد می کند. وزارت های دفاع و خارجه ایالات متحده گفته است که پیشنهاد سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم مبنی بر پیگرد ادعاها در مورد بدرفتاری نظامیان آمریکایی در افغانستان غیر موجه است. بل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده میثاق روم را که بر اساس آن محکمه بین المللی جرایم ایجاد شد امضا کرد، اما جورج بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که پس از آقای کلینتون به قدرت رسید با این نگرانی که مبادا محکمه ایجاد شده شهروندان آمریکایی را غیر منصفانه و بنابر انگیزه های سیاسی پیگرد کند از امضای این میثاق صرف نظر کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حمله دهشت افغانی ماه اکتبر تکرار روشی بود که در حملات اخیر در اروپا استفاده شده و به نام گرگ تنها نام گرفته است. در این روش از موتر علیه اهداف سهل، آبرین و بایسیکل سواران استفاده می گردد. 16 سال بعد از حملات دهشت افغانی القاعده در 11 سپتامبر سال 2001 بر نیویورک و شهرهای دیگر ایالات متحده که باعث کشته شدن نزدیک به 3000 نفر گردید، حملات اخیر نشان دهنده تغییر نوعیت تهدیدات دهشت افغانی در سرتاسر جهان می باشد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از احد عزیزاده می شنویم.
فقط چند روز بعد از حمله دهشت افغانی بر منهتن نیویورک، بیش از 50,000 شرکت کننده دوش در اوایل این ماه با جسارت و قاطعانه در مسابقه دوش نیویورک شرکت نمودند. پیتر یکی از دوندگان میگوید:
ما مخفی نمی شویم و ما نمی گذاریم سرکوب شویم.
مقامات شهر کانتینرها و تشنابهای سیار مملو از ریگها را در شهر جابجا ساختند تا مانع عبور موترها گردند. صدها کماندو اضافی شدیداً مسلح در عکس‌العمل به حمله موتر 31 اکتبر در شهر جابجا شدند. بروک راجرز از یونیورسیتی کینگز لندن میگوید:
آنان با استفاده از چاقو، موتر و با استفاده از سلاحی که احتمالاً از بازارهای سیاه خریداری می‌نمایند و مجبور نیستند خودشان آن را بسازند، به سمت استفاده از تکنولوژی تهاجمی سطح پایین می‌روند.
و میگوید علاوه بر بلند بودن سطح امنیت در کوتاه مدت، محیط شهری میتواند عیار گردد. در فرانسه هزاران تر از نیروهای امنیتی از سال 2015 بعد از حملات پاریس به این طرف جابجا شده اند. در لندن بعد از حمله امسال توسط موتر موانع بیشتری برای حفاظت آبرین ایجاد شده است. توجه زیاد به آموزش مردم متمرکز شده است. ویدیویی که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده تهیه نموده، اگر شما چیزی میبینید چیزی بگویید، عنوان دارد. در لندن نیز روش مشابه دیدید بگویید عملی شده است. ولی راجرز می گوید این گونه مبارزات به قدر کافی شدید نیست.
آنها بیم دارند که اگر مردم را به تفکر در مورد چنین حملات در اماکن عامه وادارند، امکان دارد این مسئله مردم را هراسان ساخته و امکان دارد مردم را از آن مناطق دور بسازد. ما شواهد زیادی داریم که نشان می‌دهد این گونه نیست.
ادارات امنیتی به طور فزاینده آگاهی مردم را به حیث کلید مبارزه در برابر تغییر تهدیدات دهشت افگنی می‌بینند.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. ساعت 7 شب دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود. اما پیش از آن شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی که تا چند لحظه دیگر روی همین موج آغاز می‌شود. روزتان خوش، خدا نگهدار.